راه‌اندازی رمز ریال ملی از اوایل سال آینده. رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی رمز ریال ملی از اوایل سال آینده خبر داد و گفت این رمز ریال در بانک مرکزی منتشر می شود. صالح آبادی با اعلام اینکه رمز ریال ملی جایگزین اسکناس می شود گفت در راستای اتصال دستگاه های کارتخوان به پرونده مالیاتی هم تا کنون 80% کارتخوان ها تعیین تکلیف شدند و 20% مابقی قطعاً تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد بازار ارز از ابتدای سال وضعیت خوبی داشته و در بخش حواله و اسکناس ارز عرضه‌های خوبی انجام شده است. امسال 48.6 میلیارد دلار تأمین ارز انجام دادیم که نسبت به سال گذشته که 37 میلیارد دلار بوده 31% رشد داشته ایم. صالح آبادی با بیان اینکه عرضه ارز در بازار متشکل ارزی نیز امسال نسبت به سال گذشته حدود 4 برابر افزایش پیدا کرده است گفت مشکلی در تأمین ارز نداریم و چشمانداز بازارهای جهانی و قیمت نفت وضعیت بسیار خوبی است که موجب افزایش عرضه ارز شده است.
شکوه ایران در مسیر پیشرفت و توسعه، برای رسیدن به شکوفایی اقتصاد، برای سرافرازی کشورمان، برای سربلندی انقلابمان، برای شکوه ایران،
برای ایران، برای ایران،
شکوه ایران.
منم یاد خدا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. من علی پاکزاد به همراه همکارانم در پخش رادیو در خدمت شما هستیم با برنامه شکوه ایران. امشب موضوعی که می‌خوایم بهش بپردازیم حول و حوش صنعت نفت و دستاوردهای این صنعت حساس در اقتصاد ایرانه. همین ابتدای برنامه ما ارتباطی داریم با وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس اوجی که سلام می‌کنم خدمتشون.
بنده هم سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و تبریک عرض میکنم ایام دهه فجر در خدمتتون هستم.
تشکر از شما جناب مهندس اوجی به عنوان یکی از پاسخگوترین اعضای هیئت دولت، ممنون که با ما همراه هستید در این برنامه. میخواییم از نگاه شما، از زبان شما دستاوردها، عملکردها و اتفاقاتی که حداقل در این دهه مبارک فجر رقم زده شده توسط شما و همکارانتون رو یه مرور کوتاهی داشته باشیم و وقت هم سعی میکنیم کمترین میزان ممکن رو بگیریم. ممنون که همراه ما شدید از دفتر وزارتی.
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که جناب عالی فرمودید، خوشبختانه به لطف پروردگار عالم و همت و همکارانمون در سطح وزارت نفت، خوشبختانه با استقرار دولت 13 ما یه سری برنامه‌های کوتاه مدت و یه سری برنامه‌های میان مدت تعریف کردیم. مستحضر هستید که سال گذشته در دیما و بهمن ماه ما خاموشی در سراسر کشور داشتیم به لحاظ عدم سوخت رسانی به نیروگاه.
بله متاسفانه.
خب در ابتدای شروع دولت سریعا یه سری اقدامات فوری و کوتاه مدت برای عبور از این چالش در حقیقت تامین گاز و سوخت زمستانی رو تو دستور کار قرار داده شد. خوشبختانه با انجام تعمیرات بر روی پالایشگاه ها و بخش بالادست و همچنین خطوط لوله و ایستگاه تقویت فشار و همچنین بسیج کردن ناوگان تانکرهای سوخت رسانی برای نیروگاه، افزایش قیمت کرایه این ناوگان و بحث انجام دیپلماسی انرژی با کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان، بحث سواپ گازی و از همه مهمتر مستظر هستید که با تولید گاز، میانات گازی هم خب تولید حداکثری رو خواهد داشت در پیک زمستان. با توجه به اینکه حجم ذخایر میانات گازی که شناور بر روی کشتی‌های در روی آب شناور زیاد داشتیم،
بله،
با یک اقدام فوری هم در حقیقت مصرف میعانات رو در کشور افزایش دادیم برای بخش پالایشگاهی و پتروشیمیایی مثل بوعلی و نوری و همچنین پالایشگاه ستاره خلیج فارس و همچنین افزایش صادرات میعانات گازی رو که در حقیقت مانع تولید گاز نشه، که خوشبختانه توی امر به لطف پروردگار موفق بودیم و بالغ بر شاید 16 تا 20 میلیون بشکه از میعانات گازی حتی روی آب رو هم ما مصرف کردیم، هم صادرات داشتیم هم مصرف داخل و خیلی از ناوگان در حقیقت تانکرهای کشتیهای روی آب رو آزاد شد برای بحث در حقیقت صادرات نفتمون هم.
درسته.
بنابراین مانعی نشد در خصوص بحث تولید گاز، کمک بزرگی هم شد.
خسته نباشید. بله.
و الحمدلله رب العالمین امروز که ما خدمت شما هستیم، این با توجه به کاهش دما در دیما و بهمن ما که در سراسر کشور هم داشتیم، حتی بعضی استان‌ها تو منهای 27 درجه هم سردی هوا بود، خوشبختانه با اقدامات خوبی که انجام شده بود الحمدلله تا امروز نه قطعی گازی نداشتیم، نه در بخش خانگی نه در بخش نیروگاهی، خاموشی در کشور اتفاق نیفتاد و صنایع رو هم با تامین سوخت زمستانی خوشبختانه حتی نسبت به سال گذشته هم 1 میلیارد لیتر بیشتر در مخازن نیروگاهی ذخیره کردیم. خب اینا برنامه‌های کوتاه مدتی بود.
بله.
که من شما عرض کردم.
بله. خب حالا من زمان شما رو هم خیلی نمیخوام بگیرم جناب مهندس اوجی، میدونم که در داخل جلسه ای بودید، لطف کردید با ما همراه شدید، در آستانه ایام الله 22 بهمن قرار داریم، پیروزی انقلاب اسلامی، میخوام از زبان شما اگر نکته ای رو دارید در همین زمینه بفرمایید، پیامی رو دارید بفرمایید که شنونده باشه.
بله، یکی از اقداماتی که خیلی خیلی بسیار مهم هست برای حوزه وزارت نفت بحث سرمایه‌گذاری در این صنعت.
بله.
برنامه‌های میان مدت و طولانی مدتی رو الحمدلله رب العالمین تدارک دیده شده. ما خوشبختانه طی همین 6-7 ماه قراردادهای خیلی خوبی رو در زمینه توسعه میادین گازی و نفتیمون با شرکت‌های داخلی و خارجی در حقیقت منعقد کردیم که خیلی کمک خواهد کرد در زمینه توسعه و تولید گاز، که انشاءالله در سال‌های آتی مشکل چالش زمستان رو نداشته باشیم و همچنین جمع‌آوری گازهای مشعل رو مصادره در طی این هفته گذشته ما بالغ بر 540 میلیون دلار قرارداد داشتیم با شرکت‌های داخلی برای جمع‌آوری گازهای مشعل منطقه شرق کارون. انشاءالله ظرف هفته آینده هم همچنین قراردادهایی رو در خصوص جمع‌آوری گازهای مشعل در منطقه غرب کارون هم خواهیم داشت. قول دادیم که انشاءالله تا پایان دولت ما تعیین تکلیف کنیم گازهای مشعل رو و همچنین افزایش تولید گاز رو هم از میادین مشترک گازی و هم میادین مستقل. و در بحث پتروپالایشگاهی هم خب این بحث مخفول مانده بود، در دولت بردیم الحمدلله رب العالمین با اصلاحیه آیین‌نامه این پتروپالایشگاهی و همچنین مجوزی که از صندوق توسعه ملی یه انگیزه مضاعف ایجاد کردیم برای بخش سرمایه‌گذاری که در حوزه احداث پتروپالایشگاه‌ها ایشالا در کشور در طی این دولت عملیاتی بشه، چون مستظرید که ما در زمینه ظرفیت پالایشگاهی هم در کشور دچار مشکل هستیم، واقعا با توجه به میزان مصرف بنزین، نفت، گاز و فرآورده های نفتی نیاز هست که هر چه سریعتر انشاءالله این ظرفیت ما افزایش بده کنه و ما با برنامه‌ریزی تا 4 سال آتی انشاءالله با یک ظرفیت پالایشی 1,460,000 بشکه قرارداد بستیم با سرمایه‌گذاران داخلی که انشاءالله با کنسرسیوم کردن بانک ها و هلدینگ های بزرگ این امر مهم هم تحقق پیدا کنه
انشاءالله. آقای مهندس اشاره به تولید کنندگان داخلی و فعالین ایرانی صنعت نفت کردید، ما قانون حداکثر استفاده از توان داخلی رو هم داریم که میدونم صنعت نفت یکی از بزرگترین متقاضیان این بخش خواهد بود، تو این بخش هم اگر توضیح بفرمایید چه دستاوردهایی و چه برنامه‌هایی دارید خیلی خلاصه ممنون میشه.
بله خواهش می‌کنم. ما در همونجوری که مصادره در تبصره 18 قانون بودجه 1400 ذکر شده برای استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و بحث ساخت داخل، خب هفته گذشته بود که وزارت نفت یه فراخوان داد در سرتاسر کشور برای شرکت‌های دانش‌بنیان و توانمند و حتی سازندگان که در این خصوص در 5 محور تعریف کردیم، ازدیاد برداشت از مخازن و چاهای کمبازده و بهینه‌سازی مصرف گاز و جمع‌آوری مشعل و کالاها و تجهیزاتی که در حقیقت ساخت داخل انجام نمیشه، خوشبختانه استقبال خیلی خوبی هم انجام شده و در همکاران ما در مرحله ارزیابی این شرکت ها و سازندگان داخلی هستن که یکی نزدیک به 12,000 میلیارد تومان تسهیلات کم بهره دیدیم و همچنین ریسک برای بخش ساخت اول یا ساخت اول کالایی که تجهیزاتی که در داخل ساخته نمی‌شد رو هم وزارت نفت میپذیره که انشالله توی این زمینه هم بتوانیم کاملا خودکفا بشیم.
تشکر از شما جناب مهندس اوجی، وزیر محترم نفت دولت 13 از اینکه با ما همراه شدید. باز هم تشکر میکنم، به خدای بزرگ میسپارمتون.
ممنون و متشکرم. منم تشکر میکنم از شما و شنوندگان محترم. خدا
محفظ باشید. خدا نگهدار. بحث نفت، نقشش در اقتصاد ایران در یک سده اخیر بسیار پررنگ بوده و تجارب بسیاری رو برای ما رقم زده، ولی همچنان در مدیریت منابع حاصل از نفت دچار چالش‌های جدی است. این اتفاق به قبل یا بعد از انقلاب برنمی‌گرده، سال هاست که این چالش رو داریم. در همین رابطه و تاریخچه استفاده از صنعت نفت و نفت و منابع اون در دوران پهلوی می‌خوام گفتگویی داشته باشم با جناب آقای دکتر مجید شاکری از اقتصاددانان خوب کشورمون. سلام می‌کنم خدمتشون.
سلام،
بخیر،
ایام عید فجر تبریک میگم. امیدوارم حرفایی که میزنم وقت شنوندگان محترم رو تلف نکنه.
ممنون از شما های دکتر. اولا من تشکر میکنم بالاخره تونستیم همراه شما بشیم در رادیو اقتصاد. نکاتی هم که دارید مطرح میکنید، من قلمتون رو مطالعه کردم، لذت بردم، نکات بسیار واردیه، انشالله بیشتر بتونیم همراهیتون بکنیم. و میخوام اشارهی بکنم به مصاحبه اخیرتون با خبرگزاری فارس حول و حوش درس هایی که از حکومت پهلوی در مدیریت منابع نفتی باید بگیریم. البته ببخشید من اشتباه کردم، این مصاحبه یه مقدار قدیمی تر از این نکته بود. در این مصاحبه شما اشاره کردید که ما در مدیریت این منابع اشتباهی رو کردیم که همچنان داریم تکرار میکنیم از اون دوران. میخوام خودتون در مورد این اشتباه تکراری توضیح بفرمایید تا بقیه سوالات رو بکنم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم ما دوره تاریخ محمد رضا رو به لحاظ اقتصادی به 4 قسمت میتونیم تقسیم بکنیم. یکی از سال 20 تا سال 32، از 32 تا سال که یه دوره ای که به لحاظ امنیتی کشور آنچنان ثباتی نداشته یا دوره ملکی در سطح نفت و دوره تحریم‌های اون رخ میده. بعد از سال 32 تا حدود سال 38 که یه دوره درآمدهای نفتی کشور شروع میکنه زیاد شدن، اما مخارج ارزی ما به شدت بیش از اون افزایش پیدا میکنه که منجر به در واقع بحران تراز پرداخت ها میشه. در سال 39 ما دچار بحران ارزی میشیم، 2 رکود بسیار شدید رو از سر میگذرونیم. از 1341 تا 1348-49 ما یک دوره شکوفای اقتصادی رو داریم بدون اینکه قیمت نفت به اون سرعت افزایش پیدا بکنه. و از 49 به بعد نه، یه دوران جدید. یه نکته که میخوام بگم اینه که همیشه اینجوری نبوده که درآمد سرشار ارزی وجود داشته باشه برای کشور. ما تقریبا تا زمان موافقتنامه کنسرسیوم نسبت درآمد نفت به کل جی دی پی مون، به کل تولید ناخالص داخلیمون، جنسش از جنس فرض فرمایید 9%، 10% هم سال اینها بوده. بعد از کنسرسیوم تا 25% هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
و ما با یه افزایش قابل توجه درآمد ارزی مواجه میشیم. برای اینکه بی خود اینو توضیح بدم، یه خاطره هست از سمیعی تعریف میکنه که رئیس بانک مرکزی بوده، تعریف میکنه میگه یه جایی ما یه اعتبار فکر میکنم 5 میلیون دلاریمون رو
بله.
بانک میدلند لندن تمدید نکرد و ما اینقدر تحت فشار قرار گرفته بودیم که تا زمانی که برای ما در واقع آماده بشه و بیاد یه از جای دیگری یه اعتباری بگیریم، اینقدر تحت فشار قرار گرفتیم که به خاطر اون فشار عملا نتونستیم خیلی کارا رو انجام بدیم. و وقتی یه منبع اعتباری از بیرون به دست اومد، عملا اتفاقی افتاد، ما از خوشحالی همدیگر رو بغل کردیم تو راهروی بانک مرکزی و شروع کردیم گریه کردن. همین اقتصاد بعد 5-6 به یه جایی رسید که در واقع با یک فوران درآمدهای نفتی مواجه شد از 48 به بعد.
بله.
و اصلا تجربهش وجود نداشت که چی کار باید بکنیم در مقابل این موضوع. من چند تا نکته فنی رو بگم. یه نکته این است که شما در یک کشوری که از بین این ستایی که عرض میکنم
بله.
یکیشو نمیتونید داشته باشه، یعنی یک کشور نمیتونه همزمان هم نرخ ارز فیکس داشته باشه، هم سیاست پولی مستقل داشته باشه، هم حساب سرمایه‌اش در واقع باز باشه، یعنی هیچ نظارتی بر روند حرکت جریانات ارز داخل و خارج خودش نداشته باشه.
درسته.
و این درباره کشوری مثل ایران که به خاطر ماهیت در حال توسعه بودنش باید سیاست پولی مستقل داشته باشه و ضمناً به خاطر نوع سیاست مالیش و اون جوری که پول نفت تو تراز‌های بانک مرکزی به ریال تبدیل میشه و از طرف دیگه به خاطر اینکه ارز جهان روان نیست نهایتاً ناچاره یه حدی از میخوب شدن ارزش به یه سبدی از ارزهای جهان روان یا به ارز جهان روان رو بپذیره. یه همچین کشوری براش خیلی مهمه که بتونه جریانات ارزی خودش رو کنترل بکنه یا اصطلاح حساب سرمایه رو ببنده. تا قبل از حدود سال 52-53 به این خاطر که بانک مرکزی تسلط داشت بر روی جریان‌های ارزی و مانع از تبدیل آزادانه در واقع ارز و ریال به هم دیگه میشد، سیاست پولی نسبتا قدرتمندی هم میتونست اعمال بکنه، میتونست رشد کلهای پولی، رشد نقدینگی رو کنترل بکنه، با تورم‌های خیلی بالا مواجه نباشه. اما بعد که تحت فشار سیاسی خود محمدرضا و یه بخشی از کابینش بانک مرکزی ناچار میشه حساب سرمایه رو باز بکنه، عملا بانک‌های ایرانی از بیرون وام میگرفتن، در داخل بانک مرکزی ارز وقتی میفروختن خب نرخ ارز شروع کرد پایین اومدن، بانک مرکزی که میخواست در واقع نرخ ارز رو خوب بکنه بعد ریال میپاشید، عملا اختیار سیاست گذاری پولی ارز بانک مرکزی خارج شد. هنوز راهروهای بانک مرکزی اون در واقع ساختمون فردوسیش در واقع اون صدای در واقع دعواهایی که آقای هاشم پسران که اون موقع رئیس مرکز بررسی بانک بود با آقای یگانه که رئیس بانک مرکزی بانک بود با وزیر دارایی وقت هست که دعوا بر سر اینه که اون میگه من میگم پولدار شده، حالا که پولدار شده دیگه چه اهمیتی داره ما بیایم مثلا کنترل جنایت ارزی انجام بدیم.
آقای دکتر پژواک این صحبت ها رو ما همچنان از زبان همین پست ها با اسامی مختلف در سالهای بعد هم شاهدش بودیم.
بله دقیقاً همینه، یعنی مسئله این نیست که ما ارز زیاد داریم یا کم داریم، کشوری با ویژگی های ما باید حساب سرمایه‌اش تحت کنترل باشه.
درسته،
الان ما چون کم داریم و نگران هستیم که خروج سرمایه بشه و این فشار بیاره به ارزمون، امروز میگیم حساب سرمایه رو کنترل بکنیم. اما اون روزی هم که ما فوران درآمد نفتی داشتیم در سال 53 که نقطه اوج نسبت درآمد ارزی به جی دی پی ما هست در تاریخمون، اون روز هم باید همین کار رو میکردیم. این یه نقطه که باید دست بگیریم ازش و یاد بگیریم. دوم، ما ایرانی ها هنوز نتونستیم یه راهی پیدا بکنیم برای اینکه اگر درآمد نفتی رو میخواییم به ریال تبدیل نکنیم یا اصطلاحاً بودجه ارزی رو میخواییم از ریالی جدا بکنیم چی کار باید بکنیم. این همیشه مستلزم اینه که یه بخشی از دارایی های خودتون رو در خارج از کشور نگه دارید، یه بخش اینه
مالی.
یا به صورت قرارداد مستقیم با شرکت خارجی تبدیل بکنید دارایی ها رو به مستحدثات روی زمین به نحوی که ریال رو لمس نکنه و تاش نکنه. زمان محمدرضا کوشیدن با خریدن سهام های خارجی و فرض فرمایید که دارایی های خارجی و امثال اینها این گاهی حدی این موضوع رو کنترل بکنن، دیرم به این نتیجه افتادن رسیدن، اما باز هم در واقع نتونستن این سیاست کامل اجرا بکنن.
یعنی درست زمان این اتفاق افتاد که ما دچار عوارض بیماری هلندی شده بودیم در اقتصاد کشور.
دقیقاً این دیگه از 54-55 که به سمت نهضت میرن که حالا دارایی خارجی بخریم، مثل اینکه اشتباه ما این حجم ارز رو با هم دیگه بریزیم توی اقتصاد ایران. ببینید ما الان میشینیم مثلا میخونیم که مثلا اینا فکر نکرده بودن به اینکه اگر کالا میاد تو بندر بعد بتونه ترخیص بکنه بعد کامیونش باشه و امثال اینا. اما خیلی جالبه که سال 51 مقدم که قائم مقام سازمان برنامه بوده این همین جملات توی یه دونه جلسه میگه به محمدرضا، یعنی بهش میگه به این که ببینید ما این جملات، یعنی میگه اینجوری میشه که ما بندر نخواهیم داشت، اون میگه بندر میسازیم، این میگه ما کامیون نداریم که اینا رو جابجا بکنیم. یعنی 3 سال قبل از وقوع این موضوع
اتفاقات دیده شده بود توسط کارشناسان، حتی همین کارشناسا طرد میشن از بدن سازمان برنامه وقت دیگه.
اما حتی یه چیزی باید اصلاح کنیم و اون اینه که همه کارشناسا اینجوری فکر نمی‌کردن.
نه، اونایی که حرف حق می‌زدن یا انتقاد می‌کردن.
فرآیندی دونه دونه، مثلا فرض فرمایید که یکی از دلایلی که عملا خود فرمایید از سازمان برنامه اخراج شد و رفت بیرون این بود که معتقد بود ما نباید از همون صنایعی که در دهه 80 ازشون پشتیبانی کردیم دوباره پشتیبانی بکنیم.
بله.
اما عملا با اخم محمدرضا مواجه شد و بعد از اون کنفرانس شیراز اونجوری فرستادنش رفت. یا فرض فرمایید که یک کسایی مثل من، مثلا فرض فرمایید که مجلومیان و اینا میگفتن به اینکه این نه پول پاشیدن نتایج سیاسی عجیب و غریبی خواهد داشت که شما در واقع درک نمی کنید با چی دارید مواجه میشید. اما مثلا اونها هم عملا راه حلی به جز
قدیمی های سازمان برنامه میگفتن که در 4-5 سال آخر محمد رضا پهلوی در ایران سازمان برنامه عملا خلعیت شده بود و متاسفانه مسیر غلط رو دنبال میکردن به هر شکلی که خودشون صلاح میدونستن.
و کمیت ها خیلی رشدهای غیرعادی داره، یعنی رشد نقدینگی در 4 سال آخر دولت پهلوی به جز سال 56، البته قطعا قبل از 56، متوسط این سال 40%.
بله.
خیلی عدد بزرگیه، یعنی برای ما که اگه عرض داشته باشیم میتونیم تورم رو کنترل بکنیم، از این نظر یه لنگری داریم برای نرخ تورم، عملا این خودش باعث میشه در اونجا نرخ رشد نقدینگی توی حدود میانگین بلندمدتش بمونه. خیلی عجیبه که مثلا در اون دوره این سایز ارز رو داشتیم و نرخ خیلی بالای رشد نقدینگی رو داشتیم.
بله بله.
و عملا شما وقتی که مثلا، من خیلی توصیه میکنم اگه شنوندگان صدای منو میشنون تا شفای هاروارد رو بشنون نه اینکه بخوننش، تقریبا همه آدمای جدی که باشون حرف زده میشه میگن ما اون 3-4 سال آخر میگفتیم که این وضعیت قطعا نمیتونه ادامه پیدا بکنه، یعنی حتی اگر به لحاظ سیاسی هم منجر به تغییر نشه، به لحاظ تعادل اقتصادی هم اصلا این وضعیت قابل ادامه نیست. یه چیزی جالب اینجاست که دقیقا مینیاتوری اون اتفاقی که از سال 53 به بعد افتاد سال 51 هم رخ داده بود، یعنی 51 یه بار درآمدهای نفتی خیلی زیاد میشه.
بله.
درآمدا رو همه رو به خاطر اون در واقع سایز بودجه رو زیاد میکنن، 52 قیمت میفته.
درست.
و همه میبینن دچار رکود میشن، تعارض چلی انجام بدیم. 53 که خیلی خیلی درآمد میره بالا، خیلی بالاتر از 51 هم میشه، انگار هیچ یادش نبوده که سال قبل ما یه مینیاتوری از این موضوع رو دیدیم که انداختن خودمون تو این چرخه های نفتی و تزریق کامل درآمد نفتی داخل اقتصاد چه نتایجی داره. باز تاکید میکنم این سناریو که بگیم مثلا همه کارشناسا با هم دیگه داشتن فریاد میزدن که این کارو
صد درصد کسانی هم حمایت میکردن.
بله بله. یعنی مثلا فرض کنید که خیلی دعواها، مثلا خود مجیدی که بعدن میگه به این که مثلا شاه حرف منو گوش نکرد و چنان و اینها، در ابتدا با این نفع افزایش بودجه موافق بود. یعنی اون پیشنهاد در واقع رامسر که رشد 82 فکر میکنم 4% بودجه عمرانی هست، تقریبا دو برابر کردنش هست، این پیشنهاد سازمان برنامه که تصویب میشه. درسته مجیدی این پوزیشن رو میگیره که من مخالف بودم، اما خودش اصطلاحش اینه که
در ابتدا این کار میکنم
من نمیتونستم کاری بکنم، اما عملا داخل خود سازمان خیلی مخالفت بود با این روش.
آقای دکتر شاکری، این نکاتی که دارید اشاره میکنید، ما به صورت نوسانی در دهه های اخیر هم به اشکال مختلف در اقتصاد دیدیم. باز تولید بیماری هلندی رو تجربه کردیم، الان هم در یه آستانه هستیم که احتمالاً دوباره درآمدهای نفتی در اقتصاد کشورمون افزایش پیدا بکنه. جالب اینه که موقعی که کاهش درآمد داریم در دولت تلاش به تعقل میشه، ولی موقعی که ما این درآمدها رو از دست میدیم دوباره به همون روش قبلی باهاش برخورد میکنن. اگر توصیه‌ای دارید تو این زمینه ما چه برخوردی بکنیم که تکرار تاریخ رو نداشته باشیم، ممنون میشم.
فارغ از این که مثلا ما با توافق احتمالی مواجه باشیم یا نباشیم، شرایط تورم بخش انرژی باعث میشه که ما رشد درآمد ارزیمون نسبت به سال 99 خیلی بهتر باشه، از سال 98 هم بهتر باشه
100%.
یکی از نگرانی‌های مهم اینه که سیاست‌گذار تصور بکنه الان من باید نرخ ارزو بیارم پایین، در حالی که عملاً اتفاقی که میفته اینه که نرخ ارز پایین میاد، اما چون ما ظرف این 3 سال گذشته بخش اصلی برنامه کنترل نرخ ارزمون محدودسازی واردات بوده، عملاً اون تقاضا میاد توی بازار به محض اینکه نرخ میاد پایین و خیلی سریع نرخ برمیگرده بالا.
بله.
مثلا یکی از چیزهایی که احتمالاً خیلی زود میاد رو میز و کسی هم جرأت مخالفت نخواهد داشت، موضوع وارد خودرو خواهد، اون خودش یه سایز زیادی به نیاز ارزی اضافه میکنه و نرخ ارز دوباره برمیگرده بالا. فقط ما تو این کاهشی که انجام دادیم به زور با ریختن ذخایر و برگشتش، اون کسایی که این مثلا میخواستن وارد بکنن یا تامین مالی قاچاق بکنن یا هر کار دیگه بکنن، اونا منتفع میشن. اما به اقتصاد خودمون، به تولید کننده خودمون، به اون سایز تشکیل سرمایه ثابت لنگالنگان این دو سال اخیر که به خاطر نرخ ارز بالا توی حوزه‌های در واقع تولیدات کارخانه‌ای و تولیدات این تیپ در واقع رشد کردن، به اونا میگیم ببین من سیاست‌گذار برام تو مسئله نیستی، من به حال نرخ ارز رو میخوام بیارم پایین. در حالی که اون چیزی که مهمه توانایی مدیریت نرخ ارزه، نه کاهش نرخ ارز. پس معنی حرف منم اینه چیش که اوکی حالا که میگیم نرخ ارز نباید کاهش بدیم پس هر چقدر بره بالا خوبه، نه، کشور ما چون شرط ماشالله برش برقرار نیست و این حرفا،
نرخ ارز قابل پیشبینی باشد، سیاست مستقل پولی داشته باشه که
مدیریتش بکنیم.
بله.
اما اینکه ما بیایم اینو کاهشش بدیم و اونم یه دوره‌ای که احتمالاً در حد چند ماه خواهد بود این کاهش، خیلی اشتباه عظیمیه از جانب ما و خیلی زیرساخت‌های ذهنی که تو ایام تحریم ایجاد شده و برایش هزینه دادیم که ایجاد شده رو از بین می‌بره.
آقای دکتر، من میتونم بگم در چند ماه اخیر این کلمات، یعنی موقت بودن کاهش نرخ ارز از محل منابع آزاد شده، از زبان تمام کارشناسانی که باشون صحبت کردم که تعدادشون هم کم نیست تکرار شده، انشالله که مورد توجه مسئولین قرار بگیره و حواسشون باشه این منابع رو به درستی هزینه کنن. قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم، ما سال گذشته یک بار از شما قول گرفتیم، یک بار دیگه میخوام از شما قول بگیرم آقای دکتر مجید شاکری با ما همراهی بکنید، هر از چندگاهی بتونیم در آنتن رادیو اقتصاد همراهی شما رو داشته باشیم.
من شاگرد شما هستم، باعث افتخار منه
بزرگواری
شما باشم. امیدوارم که حرفی برای گفتن به شنوندگان محترم داشته باشم، بتونم انجام وظیفه بکنم.
تشکر از همراهی شما، به خدای بزرگ میسپارمتون. شبتون خوش. خدا نگهدار. همچنان با برنامه شکوه ایران در خدمت شما هستیم، انشاءالله کارشناسان دیگری هم با ما همراه میشن. نکاتی که جناب آقای دکتر مجید شاکری بهش اشاره کرد، اون هم نحوه تخصیص درست منابع ارزی حاصل از فروش نفت جزو پاشنه‌های آشیل یا به نوعی چشم اسفندیار اقتصاد ایرانه. باید حواسمون باشه این منابع ارزشمند رو چگونه و کجا داریم هزینه میکنیم. یکی از درگاه‌های مدیریت و هدایت درست این منابع مجلس شورای اسلامی، در همین رابطه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر حسین زاده، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. سلام عرض میکنم خدمتشون.
سلام علیکم جامعه پاکزاد، همچنین شنوندگان عزیز آفنان تبریک عرض میکنم دهه فاج رو، تشکر میکنم از شما و برنامه خوبتون. شکو ایران خدمت شما هستید.
ممنون از همراهی شما جناب دکتر حسین زاده. بحث برنامه امشب شکوه ایران صنعت نفت، دستاوردهایی رو تا حدودی از زبان آقای وزیر محترم نفت داشتیم، در ادامه آقای دکتر شاکری هم در رابطه با مشکلاتی که در زمینه هزینه کرد این منابع از دوران پیش از انقلاب تا امروز داشتیم اشاراتی داشتن. من میخوام از زبان شما یک در رابطه با دستاوردهای صنعت نفت بعد از انقلاب چکیده‌ای داشته باشم، در رابطه با چشم اندازهای هزینه کرد این منابع هم در ادامه از شما سوال میکنم.
بله، اصلا خدمتون، حالا من یک گریزی به قبل از انقلاب بزنم که بشه بعد از انقلاب رو بهتر مقایسه کرد و مقایسه رو بذاریم به عهده خود شنوندگان عزیز.
ممنون از شما.
کشوریمون، خب انقلاب شکومند اسلامی که در سال 57 حدود اومد تأثیرات بسیاری در حوزه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشت. خب در حوزه انرژی هم بی تأثیر نبوده، وابستگی کشورهای صنعتی به انرژی یکی از در واقع پیوندهای جدایی ناپذیرشون بوده. یک بار یک اتفاقی در بحران نفتی اوایل دهه 70 اتفاق افتاد، شوک دوم انقلاب اسلامی ایران بود که و بر معادلات اقتصادی کل دنیا اثرگذار بود، وضعیت انرژی، حالا به ویژه نفت و گاز.